الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در کتب اهل سنت برای نسخ اقسام ثلاثه رو ذکر کردن و تمام این اقسام ثلاثه در میان اونها قائل هم داره. در بحث گذشته ما قسم اول و دوم رو ذکر کردیم. قسم اول این بود که نسخ و تلاوت و الحکم معا، و قسم دوم نسخ و تلاوت دون الحکم، و بیان کردیم هر دوی اینها اشکالاتی داره که عمده اشکالات مسئله لزوم تحریف قرآن بود. یعنی کسانی که مسئله نسخ و تلاوت و الحکم معا را قائل هستند یا نسخ و تلاوت دون الحکم را قائل هستند، اینها دانسته یا ندانسته گرفتار قول به تحریف قرآن شدن. اسم سوم اونجاییست که نسخ و الحکم دون تلاوت. علیکم السلام. مرحوم آقای خویی در البیان فرمودن هو مشهور بین العلماء و المفسرین، در میان این اقسام ثلاثه این قسم سوم یعنی نسخ الحکم دون تلاوت آیه نازل شده متضمن یک حکمی هست، تلاوت این آیه باقیه اما حکمش منسوخه. می فرماید مشهور بین علما و مفسرین قسم سومه که مشهور می گوین هم ممکن است و هم واقع شده. و الف جماعت من العلماء کتبا مستدله و ذکروا فیها الناسخ و المنسوخ منهم ابو جعفر النحاس و النحاس. می فرماین کتب متعددی هم در این زمینه تعلیم شده که ناسخ و منسوخ رو ذکر کردن و خالفهم فی ذلک بعض المحققین و انکروا وجود منسوخ فی القرآن. می فرماید در مقابل اینها برخی از محققین انکار کردن، گفتن ما در قرآن منسوخ نداریم. و بعد در دنباله می فرماید دو تا مطلب مسلمه. یک مطلب این که اتفق الجمیع على امکان ذلك، چنین نسخی که ما بگیم تلاوت باقی است اما حکم منسوخ شده، می فرماین این امکانش داره تردید نیست و اجماع علما بر امکانش هست. و مطلب دوم که مورد اتفاق اجماع دارن بر وجود آیات من القرآن ناسخه لأحکام ثابته به شرایع سابقه. باز اجماع داریم، ما آیاتی در قرآن کریم داریم که ناسخ احکام شرایع سابقه است. حالا این رو باز بین الهلالین عرض بکنیم. در این که قرآن آمد بسیاری از رسوم جاهلیت رو نسخ کرد، باز در اونم تردید نیست. ولی اون عنوان نسخ اصطلاحی رو نداره. نسخ اصطلاحی اونجاییست که منسوخ متضمن یک حکم شرعی باشه، حالا اهم از این که در شریعت ما باشه یا در شرایط سابقه باشه. باز می‌فرمایند یه مطلب سومم مورد اتفاقه و اون این که در صدر اسلام ما نسبت به قضیه قبله مسئله نسل رو داشتیم. خب مسلمان ها حالا ظاهرن تا 15 ماه یا 18 ماه که به مدینه آمده بودن به طرف بیت المقدس نماز میخوندن و بعد این نسل شد و توجه به کعبه و لزوم استقبال به کعبه مطرح شد. مرحوم آقای خویی فرمان اینم داره شردید نیست که ما نسبت به چنین حکمی نسل داریم. یک زمانی نماز وجوبش به سوی بیت المقدس بوده، بعد از 15 ماه از هجرت تغییر پیدا کرد و مسئله لزوم توجه به کعبه مطرح شد. اون وقت همینجا بود که اصلا یهودی ها شروع کردن علیه مسلمان ها حرف زدن که این چه دینیه، اگر خب تا حالا نماز به طرف بیت المقدس صحیح بوده از حالا به بعدم باید صحیح باشه، اگر باید نماز از اول به طرف کعبه خونده می شد چرا تا حالا شما مسلمان ها عرض می کنم که به طرف بیت المقدس نماز خوندید؟ همین بود که سبب شد که اون آیه شریفه سوره بقره که ما ننسخ من آیه او ننسها نعت به خیر منها، این آیه نازل بشه. مرحوم آقای کوی فرمان ما این مقدار نسخ هم رو قبول داریم، یعنی این که در صدر اسلام برخی از احکامی که در خود همین دین اسلام بوده که عبارت از لزوم استقبال به بیت المقدس بوده به وسیله برخی از آیات همین قرآن نسخ شده. خب میگیم آقا پس دعوا سر چیه؟ کجا شما نزاع دارید؟ اینجا یک تقسیمی رو خود مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف بیان کردن که ما باید این تقسیم رو ذکر کنیم. میفرمایند که نسخ الحکم ثابت فی القرآن علی اقسام ثلاثه. حالا باز قبل از این که این رو بهش اشاره کنیم، سیوطی در برخی از کتابهای خودش ظاهرن کتابیست به نام معترك الاقران، اونجا در جلد 1 در صفحه 110 میگوید که گاهی‌اوقات حکمی که نسخ میشه قبل از اجرا نسخ شده، اصلا قبل از اینکه اجرا بشه نسخ شده. مثال میزنه به آیه نجوا که خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه مجادله فرمود اونهایی که میخوان با پیامبر صلوات الله علیه به صورت نجوا سخن بگن صدقه بدن تا 3 روز. عرض می شود که حالا سویزی میگه کسی صدقه ندار، بعد این حکم نسخ شد، در حالی که خب طبق مذهب ما امیرالمومنین علیه السلام یکی از کارهایی که از مختصات امیرالمومنینه این است که حضرت رفت صدقه داد برای نجوا. میگه که حکمی که قبل از اجرا نسخ شده. یه تقسیمی رو اونجا داره، اما این تقسیمی که مرحوم آلخویی دارن یک تقسیم فنی و بسیار دقیقه. می فرماین نسخ الحکم ثابت فی القرآن علی اقسام ثلاثه، ما سه جور نسخ الحکم داریم در قرآن کریم. یک الحکم ثابت فی القرآن ینسخ به سنت المتواتره او به اجماع القطعی الکاشف عن صدور وحی المعصوم علیه السلام. بله، ان الحکم الثابت بالقرآن ینسخ بالسنة، در صفحه 286 از کتاب البیان، این نسخه که ما داریم، به سنت المتواتره او به اجماع القطعی الکاشف عن صدور النص عن المعصوم علیه السلام و هذا القسم من النص لا اشکال فیه عدلا و نقلا فإن ثبت في مورد فهو المتبع وإلا فلا يلتزم بالنسخ وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. می‌فرمایند اگر یه آیه‌ای در قرآن که متضمن یک حکم شرعیه، اون وقت سنت متواتره یا اجماع قطعی بیاد این آیه رو نسخ بکنه. مثلا حالا من مثال میزنم، چون اینجا خود ایشون این مثال رو اصلا مثال نزدن برای قسم اول، مثلا در مورد زنهایی که شوهرانشون مرده بود در صدر اسلام مشهور میگوین که عده اینها یک سال بود، متاعا الالحال. بعد مثلا مرحوم شوبر ادعا کرده که این آیه به اجماع نسخ شده با آیه دیگر، آیه دیگر آمده گفته والذین یتوفون منهم یتربصون اربعة اشهر و عشرا، با این آیه نسخ شده و اجماع پشتوانه این نسخه. خب ایشون میگه اگر در یک جا سنت قطعیه یا اجماع باشه ما حرفی نداریم، خبر واحد نمیتونه بیاد ناسخ قرآن واقع بشه. یه خبر واحدی در یه موردی بگیم به وسیله این خبر آیه قرآن نسخ میشه، نه نمیشه. قسم دوم میفرماین الحکم ثابت بالقرآن ینسخ به آیت اخرى من ناظرة الى الحکم المنسوخ و مبینة لرفعه و هذا القسم ایضا لا اشکال فیه و قد مثلوا لذلك به آیت النجوا. میفرماید قسم دوم اونجاست که بگیم یه آیه ای ناسخ آیه دیگه واقع بشه، آیه بیاد ناسخ آیه دیگری واقع بشه، که این آیه دوم نظر داره به آیه اولا و مبین رفع اون حکم در آیه اولاست. میفرمان مثال زدن به آیه نجوا که در آیه نجوا در سوره مبارکه مجادله بعد از این که خدای تبارک و تعالی فرمود فقدمو، عرض میکنم که بین ایدیتم یا بین یدی نجواتم صدقه، آیه بعد آمد او رو نفی کرد. ایشون میگن این رو هم ما قبول داریم، اگر دو تا آیه باشه یه آیه ناظر به آیه دیگر باشه. حالا به نظر من کاش ایشون مثال به مسئله قبله میزدن، در مسئله قبله مثال خیلی بهتر هست، چون در مسئله نجوا ایشون بعدا اشکال میکنن. اگر دو تا آیه باشه یک آیه ناظر به آیه دیگر، یعنی اصلا پیداست این آیه مربوط به اون آیه قبله، این یک. و میخواد حکم اون آیه قبل را رفع بکنن، میفرمان اینجا هم ما نسخ را قبول داریم. پس ببینید نسخ به سنت المتواتره و اجماع القطعی را قبول دارد، یک. نسخ به آیت من آیات القرآن اذا کانت ناظرتن و مبینتن به رفعه ها، این رو هم قبول دارد. خب میگیم پس دعوا کجا، نزاع کجا؟ میفرمان نزاع ما با این صاحبان کتب ناسخ و منسوخ در اینه که اینها آمدن هر جایی دیدن بین دوتا آیه یک تنافی فل جمله و تنافی اجمالی وجود دارد، بلا فاصله گفتن آیه بعد، آیه که از نظر زمان نزول مؤخره ناسخ آیه قبله. می فرمان ان الحکم الثابت بالقرآن ينسخ به آیت اخرى، اما اون آیه دیگر غیر ناظرت الى الحکم الثابت، نظر نداره به اون حکم ثابت، ولا مبینت لرفعه، مبین رفع اونم نیست، و انما یلتزم بالنسخ لمجرد تنافی بینهما، تا دیدن بین این دوتا تنافی وجود دارد ملتزم به نسخ شدن. گفتن آیه متأخره ناسخ آیه متقدم است. باشه؟ نه، در یه آیه نیست، نه خیر، دو تا چند تا آیه است. بله، یه آیهش آیه است که اینما تولو فتم لله المشرق و المغرب، اینما تولو فتم وجه الله، بعد اونجا داره که فول وجه که شطر مسجد الحرام، تو آیه دیگه. حالا البته ممکنه زیل یه آیه ناسخ صدر باشه، این اشکالی نداره. خب ببینید، پس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این آقایانی که آمدن 138 مورد به عنوان ناسخ و منسوخ در قرآن نوشتن، مثل اون کتاب الناسخ و المنسوخ ابو جعفر نحاس و نحاس، اینا تا دیدن دو تا آیه بینشون تنافیه ادعای نسخ رو کردن، در حالی که می‌فرمایند ما آمدیم از این 138 36 رو که مهمترینشه ایشون انتخاب کردن و بحث کردن که اینها هیچ مسئله نسخ درش مطرح نشد. می‌فرمان و تحقیق ان نهازم قیس من النسخ غیر واقع فی القرآن. خب به ایشون عرض میکنیم که دلیلتون چیه بر این معنا. پس ببینید خط نشه مطلب، مرحوم آل خوی قدس سر رو دو جور نسخ قرآن رو قبول داره. یک، اونجایی که ناسخ سنت متواتره یا اجماع قطعی باشه. دو، اونجایی که یه آیه ناسخه اما خصوصیت این آیه این است که ناظر به آیه قبله و مبین رفع اون حکم موجود در آیه قبله. این دو مورد رو قبول دارن، یعنی ایشون مسئله نسخ در باب قبله رو قبول دارن. حالا گاهی اوقات وقتی میخوان نظر ایشون رو بیان بکنن میفرمان ایشون یه مورد استثناء کرده، میگن مرحوم آقای خوی اینطور تو افواه معروفه ایشون نسخ در قرآن رو منکر است الا در یه مورد، اونم در مورد مسئله قبله. نه، ایشون ضابطه میده، میفرماد اگر یه آیه متأخر از آیه دیگر است اما ناظر به اون آیه است و رافع حکم اون آیه است، ما قبول میکنیم نقص باشه، اما اون چرا که به نحو مطلق انکار میکنن میفرمان در اونجایی که ناظریت در کار نیست، آیه متأخره نظر با آیه متقدمه ندارن، فقط یک تنافی بین الآیتین وجود داره. میفرمان ما نمیتونیم در اینجا ملتزم به نقص بشیم. اون وقت ابتدا میفرمان این آیه شریفه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این رو به عنوان شاهد برای مدعای خودشون میاره. چی آقا؟ ایشون هم اونا فقط مجرد تنافی میخواد، اونم نسلش قبول نداره. میفرماید که این آیه افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ اگر از جانب غیر خدا باشه باید درش اختلاف زیاد باشه. میفرماید این همه شما ناسخ و منسوخ اومدید درست کردید در قرآن، این معناش هست که پس اختلافی کثیر درست کردید در قرآن، در حالی که خود خدا میفرماید در این قرآن اختلاف کثیر نیست. خب همینجا یه تعلیقی داری بر فرمایش مرحوم آقای خویی، نسخ از موارد اختلاف نیست، نسخ دلیل منسوخ به حسب ظاهر اطلاق زمانی داره و شارع نیاز به وسیله دلیل ناسخ عمل او رو بیان میکنه، اختلاف وجود نداره. لذا نمیتونیم بیان به این آیه شریفه استدلال بکنیم. خب حالا ببینید، ما نمیخوایم وارد بحث مفصل نسخ بشیم، چون اگر بخوایم وارد بشیم باید همین 36 آیهی که مرحوم آقای خویی مورد بحث قرار دادن هر کدامش نیاز به یک جلسه مفصلی داره. ما الان در بحث آیات جهاد میخوایم ببینیم اینجا مسئله نسخ چگونه است. یه مقداری ما کلمات مرحوم آقای خویی رو که بررسی کردیم در همین آیات سوره بقره که ما گفتیم چهار ادعا از نظر نسخ درش وجود داره، این رو متعرض نشد، فقط از میان این چهار ادعا ظاهرا یکی یا دو تاش رو بیان کرده. ایشون در شماره 7 از این 36 موردی که میخوان بیان بکنن، آیه 191 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، 191 بقره، حتی یقاتلوکم فیه فإن قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرین. میفرماد ابو جعفر نحاس گفته است و اکثر اهل نظر على هذا القول ان الايه منسوخه و ان المشركين يقاتلون في الحرم و غيره و نسب القول بالنسخ الى قتاده ایزن. میفرماد ابو جعفر گفته اکثر اهل نظر گفتن این آیه منسوخه. آیه میگه لا تقاتلوا من المسجد الحرام، اما آیه فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، حیث وجدتموهم، این ناسخ این آیه است. مرحوم آقای خویی فرمود و الحق ان الآیه محکمتون لیست منسوخه، این آیه محکمه، آیه 191 منسوخ نیست. چرا؟ میفرمد چون ناسخ رو بخواید چی قرار بدید؟ ناسخ اگر همین آیه پنجم از سوره توبه باشه، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، میفرمد فهذا القول ظاهر البطلان، این باطله، بطلانش هم روشنه. چرا؟ لأن الآية الأولى خاصة والخاص يكون قرينة على بيان المراد من الآن. آية الأولى خاصة، آية الأولى میگه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، این خاص. آیه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم آمر والخاص قرینتون علا بیان المراد من الان و این علم تقدمه علیه الورود. این رو در اصول خوندی، وقتی میگن خاص قرینه است بر مراد از آم و خاص مخصص آمه، میگن فرق نمیکنه، این خاص از نظر صدور از متکلم قبل از آن وارد بشه یا بعد از آن وارد بشه. بعد میفرمان پس اون آیه خاص، این آیه عامه. خاص و عام که تنافی بینشون وجود نداره، خاص قرینه است بر مراد از آن. بعد میفرمان اگر مستند در منسوخیت یه روایتی باشه که پیامبر صلی الله علیه و آله امر به قتل ابن خطل که رفته بود پرده کعبه رو گرفته بود که نجات پیدا بکنه، پیامبر دستور داد حتی اونجا، حتی توی کعبه، پرده کعبه اگر بهش آویزان شده او رو بکشید، میفرمان اینم باطله. چرا؟ میفرمان لعنه خبرون واحد لایت کتب الناس، این یه خبر واحده، یه روایت میگه که پیامبر امر کرد به قتل ابن خطل ولو متعلقاً به اسطار کعبه، یک خبر واحده. این یک اشکال اول. بعد میفرمان اشکال دوم این است که لا دلالت له علی النسخ فانهم رووا فی الصحیح، خود اهل سنت روایت صحیح داره از پیامبر که فرمود برید ابن خطل رو بکشید، اما انها لم تهل لأحد قبلی و انها احلت لی ساعه من نهار یا من نهارها. فرمود این فقط در همین یک ساعت برای من حلال شد، برای احدی حلال نیست. یعنی این از خصائص پیامبر بوده. و در نتیجه فرمان فلا وجه للقول بنسخ آیه مگر مطابقت با فتاوای جماعتی از فقها و آیت و حجتون علیه. اینجا نکته که میرسه بخواییم به ذهن عرض بکنیم این است که آیا واقعا و قاتل الفقر المشرکین حیث وجدتموهم این عنوان عام رو داره و اون آیه اول که لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فإن قاتلوکم فقتلوهم خاصه و او طبق بیان مرحوم آقای خویی نسبت بین این دو تا عام و خاصه. ببینید عام و خاص یک امریست که عرف او رو به عنوان قرینه قرار میده. خدای تبارک و تعالی در سوره بقره میفرماید اگر اینا در مسجد الحرام با شما جنگ نکردن شما باشون مقاتله نکنید. خب این رو بیان کرده در این آیه توبه که حالا ایشون خصوص آیه توبه رو فرموده، برخی اومدن همون آیه در خود سوره بقره رو فرمودن که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، او رو ناسخ قرار داده. خب وقتی مسئله اینقدر شدت پیدا میکنه که خدا میخواد بفرماید این کفار و مشرکین رو حیث و وجد تموهم، این ظهور در این داره که اینجا دیگه بحث عام و خاص نیست. مثل این میمونه مثل این که فرض کنیم که بیاییم در اینجا بگیم که آقا اگر زید مطالعه کرده وارد این درس بشه، بعد از 5 دقیقه دیگه بگیم هر کسی نیاز وارد بشه، خب یه روشن این دومی ناسخ اوله. در خود بحث عام و خاص در اصول انشاءالله یادتون هست باز مراجعه بفرمایید، اونجا دوران بین دو راه، مولای عام میگفته یه خاص میگفته، مخصوصا اونجایی که عام بعد ورود خاص میاد میگن دو راه داریم، یه راه این است که خاص مقدم رو مخصص عام قرار بدیم، راه دوم است که عام مؤخر را ناسخ قرار بدیم. این دو احتمال وجود داره. خب کدام چه چیزی میاد یکی از این دو تا احتمال رو تقویت میکنه؟ ظهور عرفی. کدام ظهور داره؟ ببینید وقتی بله یه وقت مولا میگه لا تکرم الفساق من العلماء، فساق و اکرام نه، بعد چند دقیقه بعد میگه اکرم العلماء. خب اینجا اون خاص مخصص این عام میشه، اما در اینجا این کلمه حیث و ودتموهم یا حیث و تقدتموهم حتی لا تکون فتنه، یعنی چند تا پیداشون کردید اینا رو، یعنی دیگه کاری به اون حکم قبلی نداشته باشید، مسئله شدت قتال با کفار مطرحه، فقتلوه یا فقتل المشرکین حیث رو وجد کموه. بنابراین اینجا نمیشه مسئله عام و خاص رو مطرح کرد و حق و مشهوره که ما بیم دومی رو ناسخ برای اولی قرار بدیم. یا باز در شماره 8 یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر، فرمود قتال در ماه حرام گناه بسیار بزرگیه، مردم انجام ندن. ابو جعفر گفته اجمع العلماء علی ان هذه الآیه منسوخه و ان قتال المشرکین فی الشهر الحرام مباح، قتال مشرکین و جنگ با کفار در ماه حرام مباح، به چه دلیل؟ به دلیل فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. آیه 5 سوره توبه برای فقتل المشرکین حیث و وجد تموه. خب اینجا مرحوم آلفوی می فرمان چرا به صدر آیه توجه نشده؟ صدر آیه این فعیزن سنخن اشهر الحرام فقتل المشرکین حیث و وجد تموه. خیلی این فرمایش درسته، به اون آیه قاتل المشرکین کافر رو چکار میکنین؟ کما یقاتلونکم کافر، می فرماید که این قاتل المشرکین کافر این عنوان اطلاق مطلق رو داره و اون آیه یسألونک عن الشهر الحرام یا لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مقید برای او هست. خب ببینید ما به ایشون عرض میکنیم شما در این آیه می فرماید فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، در خود آیه بقره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و این حتی لا تکون فتنه یعنی اگر برای رفع فتنه اقتضا کرد شما تو حرم تو مسجد الحرام اونجا هم بکشید، بکشید او رو، ولی که میفرماید حتی لا تکون فتنه قایم اینه و این عنوان ظهورش در نص از ظهورش در تقیید و تخصیص به نظر میرسه که بسیار قوی کرده. خلافه چیه؟
خلافه شما که نصف
اتفاقا اشکال ما با آقای خویی این است که ابو جعفر ادعای اجماع کرده. ابو جعفر میگه اجمع العلماء بر این که این یسالون که عن الشهر الحرام منسوخه، و خود آقای خویی در چند صفحه قبل فرمودن که در اونجایی که سنت متواتره یا اجماع قطعی باشه ما نسخ قبول میکنیم. اینم یک اشکال و مناقشه و فرمایش ایشونه که خود شما تصریح فرمودید که ما نسخ القرآن به سنت المتواتره و اجماع رو قبول داریم. خب اینجا اجماع وجود داره، مگر اینکه ایشون در صورای اجماع خرچه کنیم. حالا ببینید اینجا ما دو تا نکته دیگه بگیم و این بحث رو تمام بکنیم. یک نکته این است که ایشون متعرض اون ادعای اول نشدن. ادعای اول در نصف این بود مسلمان ها تا مدتی مأمور به کف بودند. کفو ایدیتو بعد که حالا یا دو سه ماه مونده به هجرت یا بعد الهجرت اوزن بالذین یقاتلون آمن. خب اینجا چیکار کنیم ما؟ اینجا دیگه نمیشه بگیم که اینجا عام و خاص مطرحه. تا قبل الهجرت مسئله کم مطرح بوده. کفو ایدیکم یا ایها النبی، اون آیه انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن تا آخرش میفرماید و ده عذابون، اگه هرچی اذیت هم کردن شما کاری نداشته باش به اینا. هی هم مسلمان ها میدن که پیامبر شکایت میکردن چرا ما و دستمون بسته باشه با اینا جنگ نکنیم. پیامبر میفرماید که من الان مأمور به قتال نیستم. آیه اذن للذین یقاتلون که آمد، آیه قاتلو فی سبیل الله همین آیه 190 سوره بقره، قاتلو فی سبیل الله، این دوتا که عام و خاص نیست، یکیش نهی از قتاله یکیش امر به قتاله. در آیه کف نهی از قتاله، حق مقاتله نداری. در آیه بقره قاتلو فی سبیل الله. خب اینجا به مسئله عام و خاص مطرح بکنیم نمیشه، مطلق و مقید مطرح کنیم نمیشه، مطلق و مقیدی در کار نیست. یکیش نهیه از قتال، یکیش امر به قتال. حالا این مقداری که من در کتاب البیان مرحوم آقای خود باشه باشه اصلا مگه در باب نفس آقا، مگه ما در باب نفس دیروز توضیح ندادیم؟ بله. ببینید وقتی آیه آمد الم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم، مردم چی فکر کردن؟ مردم فکر کردن کفوا ایدیکم موقتا؟ کدام یکی از اینا؟ مردم فکر کردن کفوا ایدیکم مسلمان ها هم به جایی ندارن. همون پیامبر فرمود مردم رفتن گفتن یا رسول الله کفار ما رو میزنن مجروح میکنن، چرا ما نباید در مقابل اینا مقابله مس کنیم؟ پیغمبر فرمود لم عمر به قتال. خیلی خوب، نه الان لم عمر اینی لم عمر به قتال. خیلی خوب، ما اصلا در باب نسخ هم همین میگیم وقتی جدید بعد بیا معلوم شون کفو ایدیکم ولو به حسب ظاهر استمرار داشته اما واقعا موقت بوده. به عبارت مقرار گفتیم آقا اگه در یه جای خدا از اول یک حکمی رو موقت بیان بکنه اینجا وقتی وقتش تمام شد اون حکم از بین میره، نفسی منو نداره. اگر در یه جای حکم به حسب ظاهر استمرار دارد، به حسب ظاهر استمرار داره، بعدا یه دلیلی بیاد بگه آقا از این زمان به بعد دیگه به این حکم عمل نشد، میشه نفس دیگه. من عرضم اینه، من عرضم به مرحوم آقای خویی اینه، رضوان خدا بر او با به ایشون عرض میکنیم شما بین این دوتا نسبت عام و خاص داری؟ نسبت اطلاق و تقلید داری؟ هیچ کدوم اینا وجود نداره.
هیچ راهی وجود نداره بگیم آیه بعد قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ناسخون آیه است. حاضا اولا غیر از این اشکالاتی که حالا بر خود فرمایش ایشون ما داشتیم، ما در اون چند تا آیه که ایشون ادعای اصلاح و تقیید آن مخاطم کردن اونها را هم نپذیرفتیم. اما به این حالا با صرف نظر از او، این مسئله که مسلمان های را مأمور به کف بودن و مأمور به قتال شدن، این رو شما چگونه هم میکنید برا ما؟ هیچ راهی غیر از مسئله نفس نداره. ثانیا ما در برخی از همین آیات که ایشون منکر نفس شدن روایات داریم، در همین مسئله حالا وقت گذشته رو دیگه فردا عرض میکنم، از برخی از ائمه طاهرین علیهم السلام گاهی اوقات در یه آیه از امیرالمؤمنین، از امام صادق، از امام باقر علیهم السلام روایت داریم این آیه ناسخ از اون آیه. خب اینجا که دیگه چه توجیه کرد؟ بعد عام و خاص مطرح نیست که فردا توضیح خواهیم داد.